بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما برگزاری مجدد دادگاه نظامی زندانیان گوانتانامو را با ضوابط جدید اعلام می کند. پاپ در پایان سفر به خاورمیانه صلح را امکان پذیر دانست. برای فرار مردم غیر نظامی پاکستان مقررات حکومت نظامی را به تعلیق درآورد. ساعت 24 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و بیدارانی که نیمه شبان همراه رادیو فردا هستید. امیدواریم که روز جمعه خوبی را پشت سر گذاشته باشید و هفته خوبی را هم پیش رو داشته باشید. وارد نخستین لحظات روز شنبه 26 اردیبهشت 1388 شده ایم، برابر با 16 ماه می سال 2009 میلادی. دمای هوا در تهران هم اکنون 25 درجه بالای صفر است و در پراگ، پایتخت جمهوری چک، محل پخش رادیو فردا، تنها 14 درجه بالای صفر و آن هم ابری. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعه از خبر و گزارش از حالا تا یک ساعت دیگر در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. نخست خبرها را از نازی عظیما بشنویم، بعد فهرست مجله نیمه شب را به اطلاعتان میرسانم.
با سلام. انتظار می رود امروز باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تشکیل دادگاه نظامی شماری از زندانیان گوانتانامو را مطابق قوانین و ضوابط جدید اعلام کند. بر اساس این ضوابط جدید، اعترافاتی که با روش‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز از زندانیان گرفته شود، در دادگاه قابل استناد نخواهد بود. به گفته مقام‌های رسمی ایالات متحده، از مجموع 241 زندانی که همچنان در بازداشتگاه نظامی آمریکا در خلیج گوانتانامو نگهداری می‌شوند، حدود 20 نفر در دادگاه‌های نظامی محاکمه خواهند شد. پاپ بندیکت 16 با رساترین فراخوان برای تأسیس دولت فلسطینی سفر زیارتیش را به خاورمیانه به پایان رساند. پاپ در سخنانی که در فرودگاه تل‌آویو و پیش از عزیمت به روم ایراد کرد گفت جهان باید حق موجودیت دولت اسرائیل را به رسمیت بشناسد و به همین ترتیب فلسطینیان نیز حق دارند از حکومتی مستقل برخوردار باشند. پاپ اندکی بعد در بازگشت به ایتالیا تصدیق کرد که در زمینه صلح اختلافهای زیادی میان مواضع مختلف وجود دارد، اما افزود که در این حال شاهد علاقه عمیق مردم به صلح نیز بوده است. پاپ پیش از آن در آخرین روز سفرش از کلیسای مرقد مقدس در بیت المقدس دیدار کرده بود. بندیکت 16 در این سفر همچنین با اسقف‌های اعظم کلیسای ارتدوکس یونان و ارامنه ملاقات کرد. ارتش پاکستان صبح امروز به مدت 8 ساعت مقررات حکومت نظامی را در شهر مینگورا در دره سوات به تعلیق درآورد تا 10,000 تن از مردم غیر نظامی بتوانند از محل جنگ با شبه نظامیان طالبان بگریزند. در همین حال سازمان عفو بین الملل در بیانیه‌ای که امروز منتشر کرد در مورد ساکنان شهر ملکند در مرز شمال غربی پاکستان ابراز نگرانی کرد. به گفته فراریان از این شهر، در دو روز گذشته که نبردی سنگین در خیابان‌های شهر جریان داشته، آنان با پای پیاده گریختند، اما سالمندان و کسانی که قادر به حرکت نبودند بر جا مانده‌اند. به گفته آنان با قطع برق و ژنراتورها در این منطقه بیمارستان‌ها و انبارهای غذایی با مشکل روبرو هستند و سرویس آمبولانس به کلی از کار افتاده است. به گفته آنان طالبان در درمانگاه‌ها، مدارس و مکان‌های مسکونی مردم موضع‌گیری کردند. به گفته سازمان عفو بین الملل حدود 700,000 تن از مردم هنوز نتوانستند از در سوات بگریزند. در پی مذاکرات نیکولاس سارکوزی و آصف علی زرداری در پاریس، فرانسه و پاکستان در زمینه همکاری برای امنیت هسته‌ای به توافق رسیدند. به رغم نگرانی‌های بین‌المللی از ثبات دولت پاکستان و احتمال گسترش سلاح هسته‌ای این کشور، به گفته شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان، فرانسه با انتقال فناوری هسته‌ای غیرنظامی به پاکستان موافقت کرده است. با این حال دفتر ریاست جمهوری فرانسه از هر گونه ابراز نظر درباره سخنان قریشی خودداری کرد و تنها اعلام کرد که رئیس جمهور فرانسه برای بهبود امنیت هسته‌ای پاکستان به این کشور پیشنهاد کمک داده است.
با تشکر از نازی عظیما نگاهی می‌اندازیم به فهرست این مجله نیمه شب. پلیس سالاری نباید در ایران رواج بگیرد. برخی قضات در محاکمات ظلم و اجحاف می‌کنند و معلوم نیست چگونه جواب خدا را خواهند داد. اینها بخشی از سخنان آیت الله شاهرودی است، رئیس قوه قضاییه ایران. پس چه مرجعی باید به این اچ‌آرها رسیدگی کنم؟ گزارش و گفتگوهایی در این باره. روزنگار انتخابات ریاست جمهوری در ایران. در آستانه سفر نخست وزیر اسرائیل به آمریکا، رسانه‌های جهان بازتاب ویژه‌ای بدان دادند، به خصوص که نتانیاهو میگوید مسئله ایران در اولویت کار اوست در مذاکره با باراک اوباما. گزارشی در این باره. یک گروه موسیقی از جوانان ایرانی در بریتانیا برنده جایزه اول مسابقه گروه‌های موزیک مهاجرین شده است. گفتگو با یکی از اعضای این گروه. خبرهای ورزشی. و در نیمه دوم مجله نیمه شب مانند هر شنبه جنگ فرهنگی هفته را می‌شنوید. همه اینها در همین مجله نیمه شب، با ما بمانید. یک ماه مانده به پایان دوره دوم ریاست 10 ساله آیت الله شاهرودی بر قوه قضاییه، او انتقادات تندی علیه قاضیان دادگستری های ایران مطرح کرده است. آیت الله شاهرودی که پیشتر نیز از عملکرد دستگاه قضایی ایران انتقادهای تندی کرده بود، این بار با لحنی شدیدتر بعضی احکام صادر شده را حتی غیر شرعی و ظالمانه خوانده است. گزارشی داریم در این باره از مهین گرجی.
کسی از رئیس قوه قضاییه انتظار نداشت که اینطور از مجموعه تحت ریاستش انتقاد کند، اما آیت الله محمود شاهرودی برای چندمین بار قضات مجموعه‌اش را زیر سوال برد، آن هم با ادبیاتی که کمتر سابقه داشته یکی از رؤسای سه قوه ایران از آن استفاده کند. آیت الله شاهرودی که دوره دوم 5 ساله خود را در این سمت به پایان می‌برد، به هنگام ورود به یکی از کلیدی‌ترین پست‌های حکومتی در ایران بی هیچ ترسی گفت که ویرانه ای را تحویل گرفته و این بار با لحنی شدیدتر از مجموعه قضات ایرانی بی پروا انتقاد کرد. انتقاداتی که به گفته محمدعلی دادخواه، یکی از حقوقدانان در تهران، به معنی نپذیرفتن نظام قضایی موجود در ایران است. آقای دادخواه:
یعنی نهایتا نظام مورد نظر قانون اساسی مورد نظر واقع نشده است. این یک فاجعه بسیار ناگواره که در نظام قضایی به جای اینکه قانون حاکم بشه، مجریان بلافاصله خودشون اتخاذ تصمیم میکنن و اون تصمیم ادامه پیدا میکنه.
آیت الله شاهرودی که آخرین روزهای کاری در این پست را پشت سر میگذارد، در نشست سراسری قضات دادگستری‌های سراسر کشور به طور علنی بعضی احکام صادره در دادگستری‌های ایران را ظالمانه خواند و حتی فراتر از آن گفت بعضی قضات فکر می‌کنند اگر حداکثر مجازات را صادر کنند هنر کردند. اما این انتقاد رئیس قوه قضاییه تا چه اندازه از نظر حقوقی وارد است؟ فریده غیرت، وکیل دادگستری در تهران:
جناب شاهرودی نظر مساعد دارند، ولی خود ایشان هم بهتر از همه ما میدونند که به هیچ قاضی نمیشود حکم کرد و یا دستور داد که شما چه حکمی رو صادر کن. یک توصیه کلی ممکن است به تمام قضات بکنند به عنوان رئیس قوه قضاییه و به عنوان یه مصلح جامعه که شما بهترین است که مجازات ها رو خفیف‌تر در نظر بگیرید، اما اینکه در مورد خاصی بخواهند به یک پرونده نظر بدن، این حق رو هیچ کس نداره.
آنچه رئیس قوه قضاییه بیشتر روی آن انگشت گذاشته شیوه برخورد قضات با متهمان است. آیت الله شاهرودی از رواج پلیس سالاری در قوه قضاییه، از بی‌توجهی برخی قضات به سیاست‌های دستگاه قضایی و صدور احکام حبس حتی در پرونده‌های پیش پا افتاده به شدت ناراضی است. سوال این است آیا انتقادات رئیس قوه قضاییه اعتبار مجموعه تحت سرپرستی‌اش را زیر سوال نمی‌برد؟ مریم کیانرسی، وکیل دادگستری در تهران:
دقیقاً همین اعتقاد رو دارم. یعنی ایشون وقتی این صحبت رو اعلام میکنن، یعنی که خب به هر حال اعتماد رو از بین میبرن بین مردم، و اینکه خب خود ایشون تو موقع رأس این مجموعه وقتی میگه تعجب میکنه از صدورش این احکامی، خب طبیعتا یعنی اینکه اطلاعی ندارن، و خب این خیلی بعده و فکر میکنم اعتماد رو بین همه مردم از بین و خود سیستم قضایی زیر سوال میره.
با این حال یک ماه مانده به پایان دوران ریاست آیت الله شاهرودی، او گفت که برخی ضابطان قوه قضاییه برخوردهای خوبی با متهمان نداشتند و حتی این برخوردها را با نمونه‌های ابو غریب و گوانتانامو مقایسه کرد. هاشمی شاهرودی بی‌پروا گفت که اگر بعضی قاضی‌ها همچنان در این پست بمانند، همه مردم را به زندان می‌فرستند. او حتی به قاضیان توصیه کرد که رفتار نیروی انتظامی و ضابطان قوه قضاییه را زیر ذره‌بین ببرند. سوال این است، وقتی رئیس قوه قضاییه از برخورد به گفته وی غیر شرعی قاضیان اینطور انتقاد می‌کند، ضابطان قوه قضاییه را به دست چه مرجعی می‌خواهد کنترل کند؟ این سوال به همراه سوالاتی از جمله اگر احکام صادر شده مغایرت با قانون اساسی و شرع دارد، چگونه صادر و تایید و اجرا شده، همچنان بی پاسخ است. اما نکته مهم این که اگر آیت الله شاهرودی تا این حد از مجموعه تحت ریاست خود گله دارد، در این 10 سال چه کسی بر پرونده فعالان دانشجویی، زنان، فعالان جامعه مدنی، وبنگاران و روزنامه نگاران و دیگر متهمان نظارت کرده و بالاتر از آن سکان قوه قضاییه دست چه کسی بوده است؟
انتقادات شدید آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه از طرز کار دادگاه‌ها و برخی قضات، گزارشی بود از مهین گرجی و این هم چند پیامک یا اس‌ام‌اس از شنوندگان گرامی رادیو فردا در همین زمینه و همه اس‌ام‌اس ها بی‌نام هست. نوشتند دادگاه انقلاب بر مبنای مصلحت مرکز قدرت حکم صادر می‌کند و نه بر اساس قانون. اسمس دیگری نوشتند دزد قرصی نان دستش قطع می شود اما اختلاس میلیاردی پست بهتر می گیرد. و اسمس دیگری هم باز در همین زمینه نوشتند که قضات ما بر اساس کدام موازین بشری، اخلاقی و وجدانی انتخاب می شود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و در ادامه مجله نیمه شب میرسیم به روزنگار انتخابات. این برنامه تا زمان انتخابات ریاست جمهوری ایران به طور روزانه در رادیو فردا ادامه دارد و میتوانید آن را در ساعت 7 شب، نیمه شب و 8 صبح بشنوید. در مجله های 7 شب، نیمه شب و 8 صبح برنامه امشب را به روز کارونی تهیه کرده است.
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
حالت شاد بخواه انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خود
است. بسیار بزرگتر از خاتمی ایران تقرار
روزنگار انتخابات 1388
عباس علی کدخدایی روز جمعه گفت با توجه به کم بودن فرصت 5 روزه برای بررسی صلاحیت 496 داوطلب نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری دهم، شورای نگهبان این فرصت را طبق مجوز قانون 5 روزه دیگر تمدید کرد. در دوره پیشین انتخابات ریاست جمهوری 1014 نفر داوطلب شده بودند. قرار است نتیجه صلاحیت داوطلبان روز 30 اردیبهشت ماه اعلام شود. سخنگوی شورای نگهبان گفته است طبق قانون نتیجه بررسی صلاحیت داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری قابل تجدید نظر خواهی نیست و بعد از اعلام شورای نگهبان قطعی تلقی خواهد شد. بحث بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات در ایران توسط شورای نگهبان از سوی جناح موسوم به اصلاح طلب از پیش مورد انتقاد قرار داشته است که میگوید شورای نگهبان با برخوردهای سلیقه‌ای در این مورد فراجناحی عمل می‌کند. در این مورد محمد دادفر نماینده دور 6 مجلس شورای اسلامی اشاره می کند که عملکرد شورای نگهبان در مورد نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری تاکنون به جز در انتخابات دوره 9 ریاست جمهوری که با حکم رهبر جمهوری اسلامی ناچار به پذیرش 2 نامزد اصلاح طلب شد، در انتخابات دیگر مربوط به این عرصه بحث برانگیز نبوده است. آقای دادفر در این حال وجود نوعی فیلترینگ را لازم می داند.
فیلتری برای کاندیدای ریاست جمهوری ضرورت داره. متاسفانه در ایران تشویق هم میشه که هر کسی از بقال و ارشاد نقال و پیندوز و نمدمال همه برن و اونجا اسم نویسن و حقیقتش نام نویسی در انتخابات ریاست جمهوری شده مضحکه. یعنی برای اینه که باید فیلتری حالا چه بذاره تو کشور بشه شورای نگهبان باید کنترل رو بگذارن تا از این موضوع هم تا اندازه جلوگیری بشه. البته مشکل جای دیگه است.
محمد سیف‌زاده دبیر کمیته برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه از زاویه دیگری به بحث بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات نگاه می‌کند و این موضوع را غیر قانونی می‌نامد.
اونچه که به عهده شورای نگهبان گذاشته شده نظارت بر انتخابات هست در اصل 99 قانون اساسی. اگر ما بررسی این صلاحیت و قبول یا رد اونو در اختیار شورای نگهبان قرار بدیم که به اصطلاح دنباله قوه مقننه هست، با توجه به اصل تفکیک قوا که به هر حال در سیستم ما پذیرفته شده به محدوده وظایف و اختیارات دو قوه تجاوز شده. یک، قوه مجریه که به هر حال وزارت کشور مسئول انجام انتخابات هست، و دوم، قوه قضاییه که باید در مورد این تخلفات، شکایات مردم، تقلب‌هایی که انجام شده اظهار نظر بکنه و بگوید مثلا شکایت وارد هست یا وارد نیست.
در این میان و در حالی که میرحسینی موسوی نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری در روزهای گذشته از نبود تریبون کافی برای ابراز نظریات خود گلایه کرده بود، خبرها حاکی از آن است که دست کم دو روزنامه نزدیک به اصلاح طلبان در روزهای آینده در پیشخانه مطبوعات ایران قرار میگیرند. یکی از این روزنامه‌ها که انتشار آن از روز شنبه آغاز می‌شود، روزنامه کلمه سبز به صاحب امتیازی میرحسینی موسوی است. با انتشار این روزنامه، آقای موسوی دومین نامزد انتخاباتی پس از مهدی کروبی است که صاحب امتیاز روزنامه‌ای سراسری خواهد شد. آقای کروبی صاحب امتیاز روزنامه اعتماد ملی، ارگان حزب اعتماد ملی است. البته روزنامه اندیشه نو به صاحب امتیازی حزب اسلامی کار در حال حاضر از آقای موسوی حمایت می‌کند.
روزنگار انتخابات رو شنیدید. ساعت 16 دقیقه پس از نیمه شب به وقت ایران است. مجله نیمه شب را از رادیو فردا پی میگیریم و به زمینه دیگر میرویم. در آستانه سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به آمریکا، رسانه‌های جهانی بازتاب ویژه‌ای به دیدار روز دوشنبه او با پرزیدنت باراک اوباما دادند. بنیامین نتانیاهو پس از انتخاب به سمت نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد که پیش از ادامه مذاکرات و گفتگو با فلسطینی‌ها باید مسئله ایران و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در اولویت باشد. روزنامه فاینانشال تایمز در شماره روز جمعه‌اش مقاله‌ای در همین زمینه نوشته است و نادر وکیلی نگاهی دارد به این مقاله.
روزنامه فاینانشال تایمز در شماره روز جمعه خود و با اشاره به سفر هفته آینده بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن نوشته است: دشوارترین و مهمترین مسئله‌ای که نخست وزیر اسرائیل در دیدارش با پرزیدنت اوباما روبروست، چگونگی مرتبط کردن تهدید برنامه هسته‌ای ایران با بحران اسرائیل و فلسطین است. این روزنامه می‌نویسد: رهبران اسرائیل در طول تاریخ 60 ساله خود همواره سعی داشتند تا از ارتباط دادن مشکل صلح خاورمیانه با سایر اختلافات منطقه‌ای اجتناب کنند، زیرا فرض بر این گرفته می‌شده است که در چنین صورتی آمریکا تل‌آویو را برای دادن امتیاز بیشتر به خاطر منافع واشنگتن و اروپا تحت فشار بیشتری قرار خواهد داد. این روزنامه مالی در این حال نوشته است: اما دولت اوباما آشکارا به اسرائیل گفته است که سیاست تل‌آویو در قبال فلسطینی‌ها باید به نوعی باشد تا واشنگتن بتواند در صورت نیاز ائتلاف قدرتمند و معتبری را علیه ایران به وجود آورد. فاینانشال تایمز خاطر نشان کرده است در واقع دولت اوباما صراحتاً به اسرائیل گفته است که درخواست آن کشور از واشنگتن تا به مسئله هسته‌ای ایران و نه به مسئله فلسطین و اسرائیل اولویت داده شود، خود به معنی تغییر اولویت‌ها به صورت وارونه است. این روزنامه سپس ضمن اشاره به تهدید اتمی ایران و به ویژه با توجه به سیاست تهران دائر بر نادیده گرفتن حق موجودیت اسرائیل نوشته است: چنین ترکیبی نیازمند یک پاسخ بین‌المللی فراگیر است. فاینانشال تایمز در ادامه نوشته است: ایران علاوه بر حمایت از جنبش حزب الله در لبنان، در پی افزایش نفوذ مستقیم خود در تلاش‌های مربوط به آزادی فلسطین است. این روزنامه در همین رابطه نوشته است: اکنون بیش از 10 سال است که ایران به طور چشمگیری بر گروهی همچون حماس، چه در زمینه‌های آموزشی و چه در زمینه‌های تجهیزات آنها سرمایه‌گذاری کرده است. فاینانشال تایمز در پایان نوشته است: بنابراین رفع چنین تهدید مرگبار بین‌المللی نه تنها اساسی است، بلکه علاوه بر آن باید مسئله فلسطینی‌ها از صحنه سیاسی و مخرب ارتباطش با ایران محو شود.
گزارش بود از نادر وکیلی و در اینجا چند اسمس دریافت شده از شنوندگان گرامی رادیو فردا. نوشتند: پرتقال ها نارنجی بوده، حتما عوامل دشمن قصد انقلاب نارنجی داشتند. منظور این شنونده گرامی گویا پرتقال های توزیع شده با مارک اسرائیلی در ایران هست. و اسمس دیگری هم باز به همین موضوع اشاره کرده و نوشتند که برچسب زدن بر میوه جرمش از برچسب زدن بر انسان ها بیشتر شده. اسمس دیگری نوشتند صلیب سرخ به اردوگاه اسرا در کشورهای مختلف می رود، پس چرا به زندانهای کشور ما سری نمی زند؟ و اسمس دیگری رابطه با آمریکا برای مردم ما نسیم صبح و برای حاکمان کولاک دیماه. و این هم یک اسمس دیگر که نوشتند وظیفه دولت ها تأمین رفاه عمومی است، با کیک زرد، ماهواره و موشک ما چه کنیم؟ دوستان شماره پیامکگیر یا اسمسگیر رادیو فردا هم هست، 2420-603-87-41-50.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
Do they fund or?
Alle Menschen in Deutschland.
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
یک گروه 5 نفره موسیقی از جوانان ایرانی شب پنجشنبه در مسابقه گروه‌های مهاجر بریتانیا برنده اول شد. گروه راک ایندیز فونت، شهران تبری با پویا یکی از اعضای این گروه و همچنین با مدیر سازمان برعکس که معرف آنها بود گفتگو کرده است. با هم می‌شنویم.
تلویزیون کانال 2 بی بی سی در لندن به سیاق مسابقات یوروویژن که مسابقات موسیقی پاپ و راک اروپاست، مسابقه برای نوازندگان موسیقی راک و پاپ مهاجر در بریتانیا برگزار کرد که یکی از داوران آن هم از داوران یوروویژن بود. در این مسابقه که طی 3 شب برگزار شد، 6 گروه از کشورهای ایران، افغانستان، سومالی، کنگو، لهستان و زیمبابوه شرکت کردند و گروه راکیندیز فانت از ایران برنده شد. هر یک از این گروه‌ها که همگی جوان هستند، آهنگی را که در یکی از سال‌های مسابقات یوروویژن برنده شده بود اجرا کردند. گروه فانت آهنگ کانگراتولیشن یا تبریک از کلیف ریچارد خواننده انگلیسی را اجرا کرد. پویا خواننده این گروه درباره کم و کیف کارشان به رادیو فردا میگوید:
اصولا موزیکی که ما میزنیم و تصمیم گرفتیم بزنیم موزیک ایندی راک هستش، ایندی پاپ یا ایندی راک، که توی مخصوصا بریتانیا موزیک خیلی جا افتاده و پاپیولاری هستش و همیشه هم تلاشمون بر این بوده که برای جامعه ایرانی و جوانایی که مثل خودمون موزیسیانن و علاقه دارن به موزیک، یک موزیک جدید و جهانی رو معرفی بکنیم و همیشه سعی و تلاشمون این بوده که آشنا بکنیم جوانا رو با دنیای مدرن و جدید و روزش. بند فانت هم الان هولوش 4 یا 5 سال، بین 4 تا 5 ساله که ما تشکیل دادیم، من و اشکان برادرم اولین بار با ایدش اومدیم و بعد کابه بیسیستمون بهمون در واقع جوین شد و الان هم که بعد از حالا یه سری داستانایی که حالا داشتیم و اتفاقاتی که افتاد و پیچ و خمایی که توی این مسیر داشتیم، یه فعلا رسیدیم حالا به اینجا و دیشب هم تو برنامه نیوز نایت بی بی سی تور موفق شدیم که برنده مسابقه ایمیگرنت سانگ کانتست باشیم.
خیلی تبریک میگیم بهتون از طرف رادیو فردا و امیدواریم که خیلی موفق باشین. حالا شما از اینجا قصد دارید که به ایران برگردید و روی موسیقی در ایران کار کنید یا میخواید اینجا بمونید؟
ما خودمون علاقه هر ایرانی اینه که به هر حال برگرده به کشورش و هر آدمی توی دنیا علاقه داره که برگرده به کشوری که به هر حال اونجا به دنیا اومده و مال اونجا هستش. سرزمین مادریمونه، زبان مادریمونه و همچنین خیلی علاقه داریم که در واقع جامعه ایرانی رو بتونیم آگاه بکنیم، آشنا بکنیم با موسیقی جهان، با موسیقی جدید و نو و سبکایی که هیچ وقت تو ایران نبوده. ولی متاسفانه فعلا تو ایران اون بستری که ما بتونیم این نوع موزیک رو بزنیم هنوز مهیا نیستش. حالا مشکلی که همه میدونیم چه مشکلی هستش تو ایران برای زدن موزیک و بگیر و ببند و اینا، اینه که تا اونجایی که بتونیم تلاشمون رو میکنیم که بتونیم برگردیم به ایران و بتونیم این موزیک رو بیشتر تو ایران اجرا بکنیم.
در صورتی که به زندان نیفتین، درسته؟
احسن دقیقا.
شما اینطور که متوجه شدم مثل این که در ایران کنسرتی دادید و بعد گرفتاری پیدا کردید، ممکن بفرمایید چطور بوده؟
2 سال پیش کنسرتی بود که ما تصمیم گرفتیم اجرا بکنیم با دوستانمون، با موزیسین‌های دیگه که حالا من اینجا احساس میکنم که جاش نیست اسمشون رو ببرم، شاید برای بعضیشون یه وقتی بد بشه یا نشه، ولی کنسرتی بود توی ایران. ما تصمیم گرفتیم که برای اولین بار بعد از 27 سال که دیگه هیچ وقتی همچین کنسرت‌هایی توی ایران دیده نشده بود، یه همچین حرکت رو بکنیم که متاسفانه با یورش پلیس و گاردهای امنیتی مواجه شد و منتهی شد به 21 روز زندان و داستان‌های دیگه که خیلی خیلی بازتابش توی جهان توی خبرهای مختلف جهانی پیچید و هنوزم که هنوزه این داستان هست و حتی دیشب بهش اشاره شد، یعنی خود برنامه نیوز نایت بی بی سی خودش هم باز به این قضیه اشاره کرد.
شما در همون برنامه با مصاحبه‌ای که باهاتون کردن گفتین که اصلا قصدتون سیاسی نیست، فقط یک کار هنری می‌خواید بکنین که براش خیلی خواستار هست در ایران، جوونا در تمام دنیا دوست دارن به جور موسیقی رو بشنوند، درسته؟
دقیقاً همینطوره. ببینید ما یک سری جوونایی هستیم که هیچ گونه دخالتی نه تو سیاست داریم نه اصلا دوست داریم که تو مسائل سیاسی باشیم. من خودم به شخصه اصلا هیچ علاقه به مسائل سیاسی ندارم. موزیسین هستیم ما و موزیک احساس یک انسان، موزیک مستقیما با روح یه آدم در واقع در ارتباطه. فقط ما تلاشایی که داریم میکنیم و کارهایی که داریم میکنیم فقط برای ادامه شغلمونه که موزیسینیم و به اضافه این که بتونیم که به مردم نشون بدیم که آگاهشون بکنیم که موزیک جهان، موزیک جدید به این صورته. ما هیچ واقعا هیچ نه قصد سیاسی داریم نه اصلا خوشم میاد که درگیر بشیم با.
یکی از معرف‌های گروه فاند به کانال 2 بی بی سی سازمان برعکس با وبسایتی به همین نام است که کارش کشف گروه‌های موسیقی ایرانی و کمک به آنها برای معرفیشان در سطح جهان است. پانتا مدیری، مدیر برعکس، درباره کارشان به رادیو فردا میگوید:
برعکس ما پارسال پایه‌ریزی کردیم که یک نهاد فرهنگی موسیقی هستش که هدف اصلیش ارائه خدمات به موسیقی امروز ایرانه. ما هدفمون معرفی موسیقی‌دانان جوان و خلاق ایران به دنیاست و حمایتمون بیشتر و به طور مشخص از اونهایی که صداشون به علت محدودیت هایی که دارن ضعیف شنیده میشه و یا شنیده نمیشه و هدف اینه که به اونهایی که این صدا رو ندارند یا شنیده نمیشن صدا بدیم. در حال از این نمیشه چشم پوشید که بچه های موزیک ایران و این عصر و بوی موزیک ایران در عرصه بین‌المللی به اندازه کافی نمایندگی نمیشه و برعکس در زیر چتر گشوده این عالم موسیقی برای موسیقی ایران هم میخواد جایی پیدا کنه. چون منظر ما در حال انقدر نوا هست، اونقدر نوازنده هست و اونقدر ترانه هست و اونقدر گوش دردآشنا هست که صدای بچه های ایران رو بشنوه.
گروه راک ایندیس فونت برنده جایزه اول گروه های موسیقی مهاجر در انگلستان. و حالا آخرین خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
بعد از انصراف تیم ملی فوتبال تایلند از برگزاری دیدار تدارکاتی با تیم ملی ایران، اندونزی حریف تدارکاتی ایران شد. به گزارش خبرگزاری مهر، پس از آنکه تایلند اعلام کرد که تیم ملی این کشور قادر نیست برای انجام دیدار دوستانه در روز 5 خرداد به تهران سفر کند، مسئولان فدراسیون فوتبال ایران رایزنی برای جایگزینی تیم دیگری از منطقه شرق آسیا به جای تایلند را آغاز کردند و در نهایت با فدراسیون فوتبال اندونزی به توافق رسیدند. بر این اساس قرار است تیم ملی فوتبال اندونزی روز 5 خرداد در ورزشگاه آزادی تهران رو در روی تیم ملی فوتبال ایران به میدان برود. افشین قطبی سرمربی تیم ایران از فدراسیون فوتبال این کشور درخواست کرده بود تا قبل از برگزاری مسابقه حساس روز 16 خرداد با کره شمالی در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی تیم ایران با تیمی از منطقه شرق آسیا یک بازی تدارکاتی انجام دهد. تیم ملی وزنه‌برداری ایران با کسب 15 مدال رنگارنگ و 583 امتیاز بر سکوی اول مسابقات قهرمانی آسیا ایستاد. در این پیکارها که در کشور قزاقستان برگزار شد، تیم وزنه‌برداری ایران با کسب 6 مدال طلا، 6 نقره و 3 برنز عنوان قهرمانی را از آن خود کرد. سهراب محمدی در دسته 85 و رشید شریفی در وزن به اضافه 105 کیلوگرم مردان طلایی وزنه‌برداری ایران بودند که هر کدام 3 مدال خوشرنگ طلا بر گردن آویختند. تیم ملی فوتبال ایران که در حال آمادگی برای دیدار روز 16 خرداد با کره شمالی است، در یک بازی دوستانه تیم ملی امید ایران را شکست داد. در این مسابقه که عصر جمعه بدون حضور تماشاگران و خبرنگاران در محل کمپ تیم‌های ملی انجام شد، تیم ملی بزرگسالان ایران با 3 گل تیم زیر 23 ساله‌ها را مغلوب کرد. محسن خلیلی، علی کریمی و محمد رضا خلعتبری گلزنان تیم ایران در این بازی بودند. و تیم بسکتبال مهرام ایران روز جمعه در 3rd مسابقه خود در چارچوب رقابت‌های قهرمانی باشگاه‌های آسیا تیم القادسیه کویت را با حساب 120 بر 80 شکست داد. مهرام که پیش از این نمایندگان فیلیپین و لبنان را شکست داده بود، روز شنبه در آخرین بازی مرحله مقدماتی به مصاف تیم سونگموی کره جنوبی می رود. مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاه‌های آسیا با شرکت 10 تیم در دو گروه 5 تیمی در شهر جاکارتا پایتخت اندونزی در حال برگزاری است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
این رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب است به وقت ایران. خوش آمد میگویم به شنوندگان گرامی که اکنون به ما پیوستند و سپاسگزاریم از دوستان عزیزی که از نیم ساعت گذشته تا به حال با ما بودند. همچنان به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و در این دومین بخش از مجله نیمه شب مانند هر شنبه در همین وقت برنامه جنگ فرهنگی هفته را میشنوید. اما پیش از آن نگاهی به خبرها از نازی عظیم.
با سلام. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید قصد دارد دادگاه‌های نظامی را برای چند تن از زندانیان گوانتانامو برگزار کند، اما به گفته او این بار آنان از حمایت‌های قانونی برخوردار خواهند شد. به گفته اوباما در دادگاه‌های جدید روش‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز برای گرفتن اعتراف و شهادت ممنوع خواهد بود. با این حال سازمان‌های حقوق بشری و حقوقی از این اقدام انتقاد کردند و می‌گویند که در دادگاه نظامی بسیاری از حقوق مدنی متهمان نادیده گرفته می‌شود. کمیته صلح نوبل زندانی شدن آنگ سان سوچی رهبر ناراضیان میانمار را محکوم کرد. کمیته صلح نوبل در اقدامی کم سابقه با انتشار بیانیه‌ای از دولت میانمار خواست هر چه سریع‌تر خانم سان سوچی را از زندان آزاد کند. خانم سوچی از 19 سال پیش به دلیل رهبری تظاهرات دموکراسی خواهانه در بازداشت خانگی بود است و قرار بود که تا 2 هفته دیگر آخرین دوره حبس خانگیش پایان یابد، اما میانمار این فعال حقوق بشر را به نقض مقررات بازداشت خانگی متهم و زندانی کرده است. محاکمه آنگ سان سوچی روز دوشنبه آغاز می شود. پاپ بندیکت 16 با رساترین فراخوان برای تأسیس دولت فلسطینی سفر زیارتیش را به خاورمیانه به پایان رساند. پاپ در سخنانی که در فرودگاه تل‌آویو و پیش از عزیمت به روم ایراد کرد، گفت جهان باید حق موجودیت دولت اسرائیل را به رسمیت بشناسد و به همین ترتیب فلسطینیان نیز حق دارند از حکومتی مستقل برخوردار باشند. پاپ اندکی بعد در بازگشت به ایتالیا تصدیق کرد که در زمینه صلح اختلاف‌های زیادی میان مواضع مختلف وجود دارد، اما افزود که در این حال شاهد علاقه عمیق مردم به صلح نیز بوده است. پاپ پیش از آن در آخرین روز سفرش از کلیسای مرقد مقدس در بیت المقدس دیدار کرد. روسیه قراردادهای را با چند شرکت انرژی اروپایی برای احداث خط لوله گاز جریان جنوب امضا کرد. این قراردادها امروز در شهر سوچی و بین شرکت دولتی گازپروم روسیه و شرکت‌های ایتالیایی، بلغاری، صربستانی و یونانی به امضا رسید. طرح جریان جنوب گاز روسیه را از طریق دریای سیاه به بلغارستان و از آنجا به اروپا می‌رساند. این طرح بزرگترین رقیب طرح خط لوله نابوکوست که از حمایت اتحادیه اروپا برخوردار است و گاز را از آسیای میانه و دریای کاسپین به اروپا می‌رساند. آقای فاطمی،
خبرها را از نازی عظیما شنیدید. می‌رسیم به جنگ فرهنگی هفته با مهرداد سپهری.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. با 54مین شماره از جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا با شما هستم. ابتدا خبرهایی از دنیای کتاب و هنرهای تجسمی و موسیقی خواهید شنید. بعدش به فرانسه میریم تا ببینیم در فستیوال فیلم کن چه خبره. با یک روزنامه‌نگار ساکن پاریس صحبت می‌کنیم. بعد از اون گفتگویی خواهیم داشت با بازیگر فیلم کوتاهی از ایران که در فستیوال کن شرکت کرده. فیلمی کوتاه و متفاوت. گفتگوی بعدی ما با دکتر جلیل دوستخواه، شاهنامه‌پژوه صاحب‌نام ایرانیه به مناسبت روز فردوسی. و سرانجام به روم میریم تا خبری بگیریم از گروه هنرمندای ایتالیایی که همکنون در تهران نمایشگاهشون رو برگزار کردند. بعد از چند بار به تعویق افتادن سرانجام مشخص شد که نمایشگاه آثار هنرمندان بزرگ دنیا که با عنوان جلوه‌ای از هنر معاصر جهان قراره در تهران موزه هنرهای معاصر به نمایش در بیاد روز 5 خرداد ماه افتتاح میشه. روابط عمومی موزه هنرهای معاصر تهران خبر داده که این آثار از مکاتب مختلف هنری یعنی از سالهای 1883 میلادی تا 1979 رو در بر میگیره و به نمایش خواهد گذاشت. در میان آثار بی‌نظیری که از مجموعه منحصر به فرد این موزه به نمایش در میاد نامهایی مثل پیکاسو، ون گوگ، مونه، گوگن، ماتیس، اندی وارهول، مارسل دوشان، شاگال، جکسون پالاک، وازارلی و ده‌ها تن از استادان هنرهای مدرن دنیا رو خواهید دید. اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران همزمان با برگزاری نمایشگاه سالانه بین المللی کتاب نامه‌ای به نامزدهای ریاست جمهوری نوشتند و خواستند که اونها بگن درباره ممیزی و سانسور پیش از انتشار کتاب چه نظری دارن. این ناشرا در نامه سرگشاده خودشون از کاندیداها پرسیدن که آیا امور مربوط به کتاب رو از جمله صدور پروانه نشر برای ناشرا یا اداره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران رو به اتحادیه ناشرا خواهند سپرد یا خیر. این نامه در حالی نوشته شده که ناشرایی چون اختران، آگاه، نشر دیگر، باستابنگار و نشر آگه اجازه حضور در نمایشگاه کتاب امسال رو از طرف وزارت ارشاد پیدا نکردند. و سرانجام در بازار موسیقی ایران و موسیقی پاپ اگرچه آلبوم جدید بنیامین بهادری همچنان بی‌رقیب به فروش حیرت‌آور خودش ادامه میده، اما یک آلبوم دیگه هم از یک خواننده جوان به نام سیروان خسروی با عنوان ساعت 9 بسیار مورد توجه اهل موسیقی قرار گرفته. اما در بازار موسیقی سنتی هم آلبوم سرو روان علیرضا قربانی، شهر خاموش از کهان کلهر و ماه و مه از حسین علیزاده در فروش پیشتازند، اما در صدر این پرفروش ها آلبوم آه باران که اخیراً با صدای استاد محمد رضا شجریان منتشر شد در موقعیتی ممتاز قرار داره. قطعه از اون رو بشنویم. هر سال اواخر اردیبهشت یکی از مهمترین فستیوال‌های سینمایی جهان یعنی فستیوال کن در این شهر ساحلی و زیبای فرانسه برگزار میشه. امسال این فستیوال با نام‌های بسیار بزرگی در بخش مسابقه کار رسمیش رو از چهارشنبه شب آغاز کرد و نمایش فیلماش رو از پنجشنبه شب. از ایران هم یک فیلم بلند و چندین فیلم کوتاه در بخشای جنبی و غیر اصلی حضور داره. محمد حقیقت خبرنگار و منتقد سینمایی ساکن پاریس که الان در فستیوال کن به سر میبره در گفتگوی کوتاهی با همکارم محمد زرقامی درباره این فستیوال اینطور میگه.
امسال هم طبق معمول تعداد فیلم‌های خیلی زیادی اومده بود برای کن، به ویژه اسم‌های خیلی بزرگ، کارگردان‌های خیلی مشهور اومدن که حتی یه عده‌شون متأسفانه نتونستن به مسابقه راه پیدا بکنن، مثل فرانسیس فورد کوپولا، جیم جارموش، و در نهایت 20 فیلم انتخاب شد برای بخش مسابقه و 20 فیلم هم برای بخش نوینگاه، که در این میان از ایران فیلم آقای بهمن قبادی انتخاب شد برای افتتاحیه بخش نوینگاه. روزنامه لیبراسیون توی پاریس نوشته بود که ما روی این فیلم خیلی حساب میکنیم و این شوکه اوله فستیواله، به نام کسی از گربه های ایرانی خبر ندارد.
در بخش اصلی که کارگردان ها برای نخل طلا رقابت میکنن، چه نام هایی و چه فیلم هایی بیشتر محور توجه قرار دارن؟
راجب فیلم آلمودوار خیلی صحبت میشه، راجب فیلم آلن رنه خیلی صحبت میشه، این دوتا رو بیشتر از بقیه الان صحبت میکنن. یعنی که ممکنه تارانتینو میتونه باز سورپرایز ایجاد کنه و نخل طلای دوم می بگیره.
حضور امسال ایران از چه جهتی میتونه حائز اهمیت باشه؟
امسال خوشبختانه با فیلم جدید بهمن قبادی یک نوع سینمای متفاوت نسبت به اون چیزی که قبلا از ایران اومده بود اومده و همین باعث شد که فیلم رو بلافاصله بپذیرن. یه مدتی بود سینمای ایران یه کمی تکراری شده بود، از هم کپی میکردن و کم کم این مسئله سینمای ایران رو به کنار به حاشیه روند. من فکر کنم که امسال با توجه به اینکه بیش از 30 فیلم از ایران به فستیوال کن پیشنهاد شده بود و این فیلم انتخاب شد، این به هر حال خودش میتونه شانس خوبی برای بقیه فیلم ها و فیلم های ایرانی در سالهای اخیر باشه و بتونه یک موومنت جنبشی رو نوع جدیدی ایجاد بکنه.
اما در بخش فیلم‌های کوتاه 62مین فستیوال کن و در بخش شورت فیلم کورنر فیلمی هم از محمد اسماعیل صالحی به نام کلوناس پام پذیرفته شده و به نمایش در خواهد اومد که موضوعش زندگی روزنامه‌نگارای بیکار شده ایرانیه که دچار مشکلات حاد و افسردگی‌های بسیاری شدند. کارگردان این فیلم 4 دقیقه‌ای دوربینش رو روبه زندگی یکی از همین روزنامه‌نگارا گرفته به نام نادر فتورچی که از جمله روزنامه‌نگارای شاغل در روزنامه‌های اصلاح طلبه که در چند سال اخیر تعطیل شدند. آقای فتورچی در برنامه امروز مهمان ماست. خب آقای نادر فتورچی، چطور شد که کارگردان این فیلم به سراغ شما و این موضوع اومد؟
به دلیل آشنایی که من با ایشون داشتم خارج از محیط کار روزنامه و دوستی که بین ما وجود داشت، به شکل کاملا تصادفی ایشون با شرایط زندگی روزمره بنده آشنا شد و تحت اون شرایط قرار گرفت و متوجه شد که من از قرص‌های اعصاب استفاده می‌کنم بعد از اینکه بیکار و خانه نشین شدم. همین موضوع مدفعه شد برای ایشون که تصمیم بگیرن برای ساختن یک فیلم کوتاه و از دقایقی از زندگی روزانه من که مشغول خوردن قرص هستم و حالا در حال خوندن کتاب یا نوشتن مطلب فیلم برداری کردن. بعد این رو بعد از چندین ماه ادیت و افکت گذاری و صدا گذاری آماده کردن و ارسال کردن به فستیوال کن که جز 14 فیلم ایرانی هستش که امسال از بخش فیلم کوتاه جشنواره کن پخش میشه.
اسم فیلم کلوناس پام هم اشاره‌ای داره به طور تلویحی به همین مسئله، یعنی استرس های روحی که بر روی شخصیت اصلی یا اساسا جامعه روزنامه‌نگاری ما هست.
دقیقاً همینطور هست، چون اسم کلوناس پام رو انتخاب کردن از همون قرصی که من به عنوان داروی آرام بخش استفاده می‌کردم.
برای کسایی که این فیلم رو شاید امکان دیدنش رو نداشته باشن، اگر شما بخواین روایتی از همین فیلم بدید که در عین حال باستایی باشه از وضعیت روزنامه‌نگاران ما و روزنامه‌نگاری ما در شرایط فعلی، چطور تصویر می‌کنید شما این وضعیت رو؟
فیلم صامت هست، صدای موسیقی هست، چند نکته و هشدار رو یا توضیح رو مطرح میکنه. اولین نکته که مطرح میکنه توقیف بیش از 120 روزنامه و نشریه در ایران از بهار سال 2000 میلادی تا کنون هست و اشاره به اینکه 2500 تن از روزنامه نگاران و کارکنان روزنامه ها چه در بخش های فنی چه در سایر بخش ها بر اساس آمارهای غیر رسمی از کار بیکار شدن. به این نکته اشاره میکنه که بسیاری از مراجعاتی که به اورژانس های بیمارستان ها در ایران میشه بر اساس آمارهای رسمی که سال گذشته منتشر شده چیزی هلوهوش 84% از این مراجعات منشأ عصبی داره. و در نهایت به این نکته اشاره میکنه که در ایران بیشترین عقوبتی که روزنامه نگاران گرفتارش هستند تبعات و تاثیرات روانی هستش که بیکاری و خانه‌نشینی یا خودسانسوری دست گریبان اونها شده و این چیزی هستش که کمتر به اون پرداخته میشه. بیشتر به مقوله بازداشت روزنامه نگاران، ممنوع القلم شدن و یا ممنوع الخروج شدن اونها پرداخته شده در این سالها.
با تجربه اینکه شما از اواسط دهه 70 خورشیدی در فضای روزنامه نگاری ایران فعال بودید، تصویری که این فیلم 4 دقیقه‌ای از وضعیت روزنامه نگاری ایران میده رو چقدر مستند و مصداقی از واقعیات بیرونی میدونید؟
به نظر من تا حدود زیادی انعکاس دهنده واقعیت هست، اما من یه نکته‌ای رو باید درباره اصولا فیلم‌هایی که درباره روزنامه نگاری در ایران یا دیگر معضلات سیاسی و حقوق بشری در ایران تهیه میشه و در جشنواره خارجی پخش میشه و اکران میشه خدمتتون عرض بکنم، اون هم این نکته هستش که معمولا در طی این سال‌ها هیچ تأثیری در وضعیت روزنامه نگاری در ایران در نحوه برخورد محافل امنیتی و رسمی با روزنامه نگاران و حتی مدیران خود روزنامه ها با روزنامه نگاران نداشته. اما از حیث مطرح شدن این مقوله در سطح بین المللی امیدوار هستم که این فیلم و این جنس فیلم ها بیش از این که برای پدید آورندگان مثمر ثمر باشه در تغییر این نگاه موثر باشه که روزنامه نگاری ایرانی اساسا مقوله‌ای هستش که با گرفتاری های بسیار ظریف که از جمله همین تبعات روانی اون هست، منهای بازداشت، منهای دستگیری، منهای بیکاری و از دست دادن شغل و مقولاتی مثل فقر و غیره، گرفتاری های ظریفی مثل بیماری های روانی هم جزء خصایصی هستش که این کار با خودش به همراه داره.
و پنجم اردیبهشت روز فردوسی شاعر بزرگ ایرانیان و فارسی زبانان دنیاست، روزی که به اون مناسبت از یک هفته پیش تا حالا در ایران جلسات و سخنرانی های متعددی برگزار شده. ما هم به همین مناسبت با دکتر جلیل دوستخواه همراه میشیم. دکتر دوستخواه از نویسندگان، پژوهشگران و شاهنامه شناسان برجسته ایرانیه که نیم قرن از عمرش رو بر شاهنامه و فردوسی گذاشته و اگرچه سالیانی که ساکن استرالیا شده اما همچنان پژوهشگر راه و اندیشه شاعر ملی ایرانه. خب جناب دکتر جلیل دوستخواه بفرمایید، خواهش میکنم.
اگر تمام 365 روز سال رو هم ما روز فردوسی بنامیم کار زیادی نکرده ایم و کار سزاواری کرده ایم، به خاطر اینکه این فرهیخته والا که نام او فردوسی است به ویژه کسانی که به درستی و به مقیاس خیلی گسترده با شاهنامه سر و کار داشتن میدانند که او چه کرده است. اگر او نبود و این پیشکاری عظیم رو نمیورزید و این کار بزرگ رو نمیکرد، وقت ما ایرانی ها از دیدگاه فرهنگی چه اندازه فقیر بودیم و چه اندازه دست ما و زندگی ما خالی بود. شاهنامه به راستی دریاست.
چه کتاب هایی در این یکی دو ساله اخیر درباره فردوسی و شاهنامه او منتشر شده که شما خوندن اونها رو پیشنهاد میکنید به ایرانیان و به ویژه به دوستداران فردوسی و شاهنامه؟
کم نیستن. به ویژه مقاله های خیلی خوب، به چند تایی اشاره میکنم که به یادم میاد و بقیه‌رم حواله میدم به تارنمای ایران شناخت که من غالب این کتاب‌ها رو یا خودم نقدی بر اونها نوشتم یا دست کم معرفی کردم. یکی کتاب خیلی ارزشمندی است از آقای دکتر میر جلال الدین کزازی استاد دانشگاه در تهران در 6 مجلد به نام نامه باستان.
این کتاب اتفاقا در حال حاضر در نمایشگاه کتاب تهران هم عرضه شده.
بسیار
بسیار مژده خوبی است و این خوب کتابی است که در مورد شاهنامه تحلیل و تفسیری است در مورد شاهنامه، ولی باید زودتر از اینکه از این کتاب نام ببرم از به پایان رسیدن کار ویرایش نهایی شاهنامه و انتشار اون کتاب هم در آمریکا و هم در ایران، یعنی خود شاهنامه به ویرایش استاد دکتر جلال خالقی مطلق، خوشبختانه در تهران بازچاپ شد و چاپ دوم این کتاب به طور کامل در تهران از سوی بنیاد دایره المعارف بزرگ اسلامی منتشر شد و به هر حال این اتفاق بسیار درخشان و بسیار مهمی بود که خوشبختانه در روزگار ما افتاد و الان ما میتونیم بگیم که در هزار سال گذشته از زمان فردوسی تا امروز هرگز هیچ متن شاهنامه اینجور پاکیزه و اینجور ویراسته و نزدیک به اصل نداشتیم و کتاب آقای دکتر محمود عبادیان سنت و نوآوری در حماسه سرایی کار خیلی درخشانی است در زمینه شناخت شاهنامه.
شما اشاره کردید که مقالات خوبی هم در شاهنامه پژوهی در این یکی دو ساله منتشر شده، از اونها هم خواهش میکنم اسم ببرید اگر امکانش هست.
دو سه تا از این مقاله های تازه رو در عرض همین دو سه ماه اخیر من در تارنمای ایران شناخت معرفی کردم آقای خطیبی نوشتن و خیلی مقاله های کلیدی مهمی است در مورد شناخت ریزکاری های شاهنامه و باز استاد دیگری داریم جوان ولی خیلی پویا و خیلی درخشان به نام آقای دکتر سجاد آیدنلو که استاد دانشگاه هستند در ارومیه، همون شهری که بعضی هم به تلفظ در واقع نادرست ارومیه میگن. البته ایشون یک کتابی را هم زیر نظر ایشون به کوشش ایشون کتابی است به نام آفتابی در میان سایه.
در مورد نسخه ای که دکتر خالقی مطلق منتشر کردند، اگرچه مورد تایید بسیاری از اساتید شاهنامه پژوه از جمله خود شما از همون ابتدا و پیش از انتشار حتی قرار داشت، بعد از انتشار بعضی از شاهنامه پژوهان دیگر هم بودند که انتقاداتی داشتند، اگرچه اون رو بسیار نسخه پاکیزه ای میدونن ولی در این حال معتقدند که نسخه فلورانس اونقدر که گفته شده قابل اتکا نیست. از جمله من به خاطر دارم آقای دکتر جنیدی مقاله ای منتشر کرد و گفت که
بله من... بله من در جریان همه اینها هستم. ببینید آقای جنیدی و آقای مهدی غریب از شاخص‌ترین کسانی هستند که به ویرایش استاد خالقی ایراد دارن. دوستان ما که خودشون آدمای شایسته ای هم هستن البته و کارهای ارزشمندی هم کردن، به هر حال در ایرادهاشون و در بحثایی که کردن یه مقدار نابسامانی و آشفتگی به نظر میرسه در نوع ایرادگیری هاشون. این نکته که میگویند این در صورتی میتونست ایراد باشه و اشکال باشه که آقای دکتر خالقی دست نوشته فلورانس رو کامل و تمام و بی‌نقص میدانستند و اساسا همه اون رو میگفتن که خب من عیناً اینو میارم چون این قدیمترین دست نوشتی است که تاکنون به دست آمده و بنابراین قدیمترین باید صحیح‌ترین باشه. ولی آقای خالقی همچین تکیه به نسخه فلورانس اصلا نکردن. در خود متن ویراسته ایشون بارها میبینیم که چیزی رو که در دست نوشت فلورانس اومده ایشون نیاوردن در متن. دلیل هایی دارن و دقت هایی کردن که اون رو در پاورقی در یادداشت های پایین صفحه پینوشت ها در اونجا آوردن مال فلورانس رو و از دست نوشت های دیگر که تاریخشون جدیدتر از دست نوشت فلورانس است آوردن در متن و مال فلورانس رو بردن در
با دکتر جلیل دوستخواه شاهنامه پژوه صاحب نام ایرانی گفتگو می‌کردم.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
اما در ادامه، در حال حاضر یک گروه از نقاشای معاصر ایتالیایی چند روزیه که در تهران به سر میبرن و آثار خودشون رو در گالری آران به نمایش گذاشتند. با احمد رأفت خبرنگار رادیو فردا در شهر روم در ایتالیا همراه میشیم. آقای رأفت، این هنرمندای ایتالیایی کیا هستن و چند نفرن که به تهران رفتن؟
دو هنرمند شناخته شده هستن، آقای ویتور پیزانی و ماریو ساسو و یه گروهی هم که نسل جوان هنرمندان ایتالیان مثل ماتئو پونتی، پیرو مونتولا، کلاودیو دی مارکو، کارلو کریستین اسپانو و دانیل جوست. البته یک هنرمند ایرانی هم که از 4 سال پیش در روم فعالیت میکنه همراه این افراد به ایران رفته که آقای نوید عظیمی سجادی است. ماریو ساسو یک نقاشی که به ویژه در سالهای اخیر با ویدیو آرتاش معروف شده. از جمله کارهای مهمی که ماریو ساسو انجام داده، طراحی آرم برنامه‌های خبری تمام شبکه‌های تلویزیونی دولتی ایتالیا است. اون انیمیشن‌های زیادی هم درست کرده که در کشورهای مختلف اروپایی جوایز رو به دست آورده. ویتور پیزانی یک هنرمند ساده نیست، ایشون معمار معروفیه، یک کارشناس امور دینی است و برای اولین بار در سال 1976 میلادی کاراشو در دو سالانه هنر ونیز به نمایش درآورد و بعد اون 5 سال دیگه مهمون این دو سالانه بود و تاکنون نمایشگاه بسیاری گذاشته در موزه‌های معروف اروپا، مثلا موزه هنرهای مردمی اسن و یا حتی گوگنهایم نیویورک. بقیه جوانهایی هستن که کاراشون در این سالها ارائه دادن، موفق هم بودن، ولی خب هنوز مشهور نیستند و راه زیادی رو در مقابل دارن.
نمایشگاهی که در تهران هست به دعوت چه نهاد یا افرادی برگزار شده؟ آیا بخش خصوصی اینا رو دعوت کرده یا نهاد دولتی؟
نه، کاملا بخش خصوصی. آقای نوید عظیمی سجادی که کاراشون هم در این نمایشگاه هست و در ایتالیا زندگی میکنن، با همکاری یک گالریدار ایتالیایی به نام ماریو یانلی و همکاری دو خانم در ایران، روزیتا و آزیتا شرفجهان، تونستن این نمایشگاه رو از ایتالیا به ایران ببرن. با آقای سجادی صحبت کردم و میتونیم الان ما صحبتاشون رو بشنویم.
بله بشنویم.
افتتاحیه فوق العاده شلوغ بود و من فکر میکنم که خیلی خوششون اومده بود. در واقع ارگانیزیشن این نمایشگاه دست ماریو بود و روزیتا شرفجهان و آزیتا شرفجهان. اینا سه نفر با هم مکاتبه میکردن و بعد این گالری آران رو پیدا کردیم. این کارا برای فروش هم هستن و مشتری هم من دیدم که خیلی دوست داشتن، ولی شاید قیمتای ذره بالا بود. فکر میکنم البته ایران خیلی هم پول داره، من میبینم کار خیلی گرون گرون هم میخرن، ولی شاید فکر کردم مثلا با اون قیمت بتونن یه کار ایرانی بخرن.
نکته ای که هست اینه که این هنرمندای ایتالیایی ظاهرا آقای رفعت در مجامع هنری ایران خیلی شناخته شده نیستن، همینطوره؟
بله شناخته شده نیستن، چون در ایران اصولا هنر نقاشی معاصر ایتالیا به جز چند نفر دیگران زیاد شناخته نشدن و زیاد در ایران کاراشون به نمایش در نیامده. من اتفاقا نظر آقای سجادی رو پرسیدم و ایشون در پاسخ به این سوال من اینچنین گفت:
خب اصولا دلم میخواست آرتیست های خیلی شناخته شده بیارن، ولی خب به علت شرایطی که تو ایران هست، خرج حمل و نقل بالای کارا، اسیکوراسیون کارا اینا، ما به همینا فکر کردیم و یه مجموعه آماده کردیم از دوتا آرتیست سن بالا، ویتور پیزانی و ماریو ساسو، که ویتور پیزانی گرایشاتی داره که هم دوره به آرتیستای دهه 60 و 70، ماریو ساسو یه تیپ دیگه آرتیست ویدو کار میکنه، بعد استامپ میگیره بزرگ روی نقشه های بزرگ روش کار میکنه، و بعد جنراسیون جدید آرتیستایی که توی روم هستن، مثلا پیرو موتولا، فلاویو دی مارکو. سعی کردیم میزان زیادی گرایشای مختلفو بیاریم، برای اینکه فقط توی ایران ترس آوانگاردیا رو میشناختن یا مثلا نهایتا پیستولتو، بعد از آرت پاورا ها رو میشناختن. خیلی من داشتم فکر میکردم آدمای جدیدتری معرفی کنم، نقطه نگاه های جدیدتری، همین آرتیست ها رو میشناختم، با همین رو دوستم، میرم میام، که خب بفهمن که آقا فقط یک قضیه نبود. یعنی مشکلی که هست اینه که اصولا تو همه دنیا روی چیزای تبلیغات میشه و اونا فقط میره جلو، در صورتی که کشور پر از گرایشات مختلف کاری. و این مهمه که حداقل منی که ارتباط داشتم با اینا، وقتی برمیگردم به کشورم اینو نشون بدم بهشون که آقا فقط گروه ترنس آوانگارد نبود که رفت جلو.
آقای رفعت، این نمایشگاه تا کی در تهران برقرار هست؟
این نمایشگاه که یک هفته پیش جمعه هفته گذشته آغاز به کار کرد، تا روز دوشنبه آینده در گالری آران است و کسانی که علاقه داشته باشند با نقاشی معاصر ایتالیا آشنا باشند میتونن هنوز چند روزی فرصت برای دیدن این آثار دارن.
امکان خرید آثار هم هست یا فقط برای دیدن میشه به اونجا رجوع کرد؟
امکان خرید این آثار هم هست، ولی باید دید چقدر این افراد شناخته شدن در ایران، برای اینکه من فکر میکنم مشکل آثار هنرمندانی که زیاد شناخته نشدن خریداری بشه، ولی در صورت اینا برای فروش آثارشون هم به ایران هم.
با من مهرداد سپهری در برنامه جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا همراه بودید. به پایان این برنامه میرسیم، تا هفته بعد.
جنگ فرهنگی هفته رو شنیدید از مهداد سپهری. دوستان، شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو یادآوری میکنم، شما میتونید با این شماره نظراتتون رو به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو فردا برسونید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 2042-21-12-41-13 و با این توضیح که این یک دستگاه پیامگیره و کسی در آن سوی خط پاسخ نمیده. و شماره اسمس گیر رادیو فردا هم هست 2420-603-87-41-50 420-603-87-41-50. به پایان مجله نیمه شب رسیده ایم. مجله بامدادی رادیو فردا در ساعت 7 صبح به وقت ایران و در رأس هر ساعت هم تا آن موقع 3 دقیقه خبر و در فواصل هم رادیو فردا با